در این برنامه قصد داریم ارتباط بگیریم با جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی، مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان. سلام آقای دکتر سلیمانی، وقت بخیر.
عرض سلام در خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. از وضعیت شیوع بیماری در منطقه خودتون میشه به ما اطلاعات بدید؟ میزان مراجعات کمه؟ زیاده؟ از بین مراجعان چه تعداد مبتلا داریم؟
بعد ازم به حضورتون مستحضر هستید که بیماری کرونا ویروس جدید یا کووید 19 یه بیماری است که پاندمی هست، یعنی در تمام نقاط دنیا وجود داره.
بله.
و بالطبع در کشور ما و همینطور در استان ما، استان سیستان و بلوچستان هم مراجعین ما داریم، در تمامی گروه های سنی هستند و من چون علل خصوص چون رشته فوق تخصصی من کودکان هست.
بله.
و باور جامعه شاید این باشه که کودکان مبتلا نمی شوند به بیماری کرونا، ولی من همینجا جهت آگاهی والدین عرض می کنم که همه گروه های سنی، یعنی در واقع هیچ فردی مسئول از بیماری کرونا نیست و ما همینجا کودکانی را داشتیم که مبتلا بودن، بستری شدن و با حال عمومی خوب مرخص کردیم و به آغوش خانواده ها برگشتن. بنابراین وجود داره و در کشور و در استان ما بلتند.
پس می فرمایید کودکان هم مثل بزرگسالان مسئولیت ندارن و بیمار می شوند؟
بله حتما.
این صحبت درسته که کودکان ناقلین بسیار خوبی هستند؟ یعنی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان هست در انتقال بیماری؟
بله، عزم به حضورتون از نقطه نظر علائم بیماری من عرض کنم خدمتتون کاملا مشابه علائم بزرگسالان در کودکان، با این تفاوت که کودکان یک مقدار علائمشون خفیف‌تره به نسبت بزرگسالان. یعنی علائمی که ما داریم در افراد به طور معمول تب، سرفه، تنگی نفس، گاهن استفراغ و یا اسهال همینا ممکنه باشه ولی شدت کمتر باشه. ولی همطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، بله ناقلین خوبی هستن، ممکنه خیلی علامت دار نباشن، همونطور که بزرگسالان ممکنه این باشن و این ویروس رو بچه هم داشته باشن و منتقل کنن به دیگران، احتمالش وجود داره. بله
آی دکتر، در منطقه سیستان و بلوچستان خوشبختانه خیلی چیزا هنوز همینطور بکر و دست نخورده و خوب باقی مونده، مثل کشاورزی، مثل دامداری. یعنی یه بخش زیادی از محل درآمد اهالی سیستان و بلوچستان مشاغل سنتی است. آیا بیماری کرونا در این قشر با کسانی که شهرنشینن متفاوته، علائم متفاوتی داره یا نه همسانه، یکسانه؟
تقریبا بدون توجه به منطقه و محل سکونت علائم یکسانه. این ویروس وقتی کسی رو مبتلا میکنه دیگه براش فرقی نمیکنه که مثلا شما سنت بزرگ کوچیک هست، در کدوم منطقه کدوم شهری. شاید تقریبا در تمامی دنیا این علائم یکسان باشه، علائم فرقی نمیکنه، ولی گاهی ممکنه به علت بعد مسافت، مخصوصا تو مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که استان بزرگی است و فاصله تا شهرها طولانی است، ممکنه مثلا خانواده‌هایی که در روستا زندگی میکنن کمی با تأخیر مراجعه میکنن، وگرنه از نظر علائم آنچنان تعبیری تفاوتی محسوس نیست، مگر کسانی که دیرتر مراجعه بکنن که علائم شدتی بیشتری داشته باشه در اونها.
آقای دکتر، تحقیقی هم راجع به این موضوع صورت گرفته که میزان ابتلا در استانهایی مثل استان شما که گرم سیر، بیشتر مشاغل سنتی مثل کشاورزی و دامداری، تفاوتی با مناطق شهری و صنعتی داشته باشه؟
یه مقدار شروع این بیماری در استان سیستان و بلوچستان با تأخیر بود نسبت به بقیه استانهای کشور، ولی هنوز وجود داره، کما اینکه الان هم روند یه مقدار افزایش یابنده‌ای داره. و از این نظر عرض کنم خدمتتون که آیا جرما این ویروس رو از بین خواهد برد؟ برای این باور ما خیلی نباید باشیم و مسائل دیگر و استراتژی هایی رو که وزارت بهداشت مکرر داره اعلام میکنه فراموش کنیم. خیر، این ویروس ممکنه تو گرما هم زنده بمونه، کما اینکه این ویروس میتونه مثلا 70 درجه سانتیگراد هم برای مدت چند دقیقه تحمل بکنه. ببینید دمای خیلی بالایی یا 56 درجه رو این تحمل بکنه برای چندین ساعت. پس بنابراین به صرف این که منطقه گرمه و یا هوا رو به تابستون داریم بدید گرما بشه و این عامل منحصر به فردی باشه که بتونه کنترل بکنه کرونا رو، این باور رو نداشته باشیم. و نهایتا تصمیم گیر وزارت بهداشته و همه اون پروتکل هایی رو که اجرا میکنه در جهت سلامت خودمون و کودکانمون حتما لازمه که به کار بگیریم.
این پروتکل یا بهتر بگم این شیوه نامه‌ای که وزارت بهداشت ابداع کرده یک منبع عمومی است. آیا تفاوتی داره نوع رفتار شما با کرونا در مناطق دیگر، در مناطق بیشتر صنعتی و شهرنشین؟ تاکید دارم هی میکنم روی این که اونجا هنوز خیلی با سنت عجینه، مشاغلشون متفاوته، تردد و گذرشون در شهر آنچنانی نیست، یعنی ارتباط آنچنانی با دیگران ندارن. آیا میزان شیوع مثل همین شهرهای سنتی است که همه در کنار همند و بی‌محابا با هم دیگه ارتباط دارند؟
متاسفانه آره، متاسفانه از سطح شهر و در سطح شهر زاهدان که من مشاهده میکنم و همکاران مشاهده میکنن تردد خیلی عادی است. مردم شاید براشون به خوبی جا نیفتاده که فاصله اجتماعی یعنی چی، رعایت کردن این فاصله کجاست. هنوز گاهی ممکنه اگر مسائل صنعتی وجود نداشته باشه اینجا ارتباطات فامیلی خیلی تنگاتنگ شرکت در مراسم عزاداری و مشابهینش اتفاق میفته که خود این یک عامل مثلا در شیوع بیماری کرونا خیلی تاثیر داره. بنابراین هنوز در سطح شهر رعایت نمیشه به خوبی و باورم اینه که باید اطلاع‌رسانی بیشتری از طریق صدا و سیما و رسانه ها به مردم داده میشه که این بیماری درسته که ما باید با این بیماری زندگی بکنیم ولی علمی باید باش برخورد بکنیم. حواسمون باشه فاصله های اجتماعی داری چه سوشوی مکرر دست، استفاده از ماسک و همه این مسائل که جلوگیری بکنیم از موجهای بعدی این بیماری.
آقای دکتر، آیا مشاهده کردین که حیوان ناقل بیماری باشه مثل گاو، گوسمند، دامی که توسط دامداران داره رشد پیدا میکنه فروخته میشه، آیا اینا میتونن ناقل بیماری باشن؟
هنوز خیلی ثابت شده نیست. بحث‌های مختلفی روی این قضایا هست. به ندرت در بعضی از حیوانات در کشورهای گزارش شده ولی اینکه دام و اینها بخواد این مبتلا بکنه قاعدتاً یا از طریق مواد غذایی پخته شده بخواد منتقل بشه مورد قبول نیست واقعا فعلا. ولی به هر حال با همه این چیزا اگر هر کسی به هر طریقی چه با حیوان خانگی و چه با حیوان دیگری در تماس هست حتما باید مسائل پروتکل‌های بهداشتی رو بیشتر از گذشته رعایت کنه.
اینکه تاکید کردید مواد غذایی پخته شده نمیتواند ناقل باشد، یعنی مواد غذایی خام میتواند ناقل باشد؟
برای مواد غذایی خام هم هنوز خیلی چیزی نیست. شاید روی این مواد آیا از طریق دستگاه گوارش قابل انتقال باشه علامت سواله، ولی وقتی که پخته میشه هر ماده غذایی وقتی پخته میشه این ویروس اونجا از بین خواهد رفت. بنابراین اگر کسی از بیرون هم به هر دلیلی غذایی داره تهیه میکنه که حتی غذای گرمه، چون به هر حال در ضمن تبخیر یا در هنگامی که داره این غذا وارد اون ظروف یک بار مصرف یا هر وسیله ای میشه، فردی احیانا اونجا عدسه ای سروی بکنه که این پخش بشه در سطح غذا روی ظرف غذا طبیعتا آلوده کننده است. بنابراین توصیه اینه که حتی اون غذاها را هم گرم کنن مجدد در منزل و استفاده بکنن که اطمینان ضریب اطمینان بالاتر بره.
همراهان عجبند شبکه رادیوی ورزش، زمانی برنامه سلامت باشیم رو میشنوید که جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان با ما ارتباط برقرار کردند و قصد داریم اطلاعاتی رو از منطقه سیستان و بلوچستان از ایشون دریافت بکنیم. آقای دکتر سلیمانی عزیز، کودکانی که مبتلا میشن به کرونا چه علائمی دارند؟ آیا اونها هم که در مناطق غیر شهری زندگی میکنند همین علائم را از خودشون نشون میدن؟
بله کودکان همین علائم از خودشون نشون میدن، ولی برای کودکان ممکنه علائم خیلی خفیف باشه، علائم حتی برای پزشک گول زننده باشه.
به چه شکلی؟
دوسته باشن والدین و خانواده های محترم، کودک ممکنه فقط به حالت تهوع استفراغ بیاد، اسهال داشته باشه، ضایعاتی در بدنش ایجاد شده باشه، یا یه حالت گیجی و خارودی داشته باشه، کودک اون سرحالی همیشگی خودشو نداشته باشه، احساس کنه در سن نیست که حرف میزنه بگه من احساس تنگی نفس دارم، به سختی نفس میکشم. اینها علائمی است که با عادتا کودکان مراجعه میکنن و از این نظر بررسی خواهند شد.
چه سطحی قابل تماس هست برای این کودکان در منطقه سیستان و بلوچستان؟ چون الان مدارس که تعطیله، بیشتر در خانه هستند، چه چیزی در داخل یا خارج از خانه باعث ابتلای این کودکان سیستان و بلوچستان به کرونا میشه؟
تماس ها اینجوری هست قاعدتا، اگر فردی تو خانواده مبتلا است، اگر کودک همراه با والدین میره به توی خیامون یه جایی که جمعیت بیشتری هست، این خطر وجود داره، چون این ویروس ویروسی است که هم در هوا میمونه، معلق میمونه، میتونه کاملا با فاصله 1-2 متری حتی 4 متری یا بیشتر این ویروس فرد آلوده بکنه. علاوه بر این ویروس کسی که آلوده است هیچ علامتی هم نداره، به ظاهر سالمه، سرفه میکنه، این ویروس پخش میشه، در سطوح این میمونه برای مدت‌ها، چندین ساعت تا چند روز ممکنه بمونه. دست دادن به هر کدوم از این سطوح اشیای آلوده که همین کودک میبره به سمت دهانش، به سمت چشمش، بینی، از همین طریق باعث میشه که ویروس منتقل بشه. پس بنابراین ما باید تا حد امکان کودکان رو اصلا از خونه خارج نکنیم، تو خونه بمونن و همین طریق یاد بدیم که کودکان مکرر دستاشون رو به طریق صحیح همراه با والدین شستشو بدن.
آی دکتر سلیمانی عزیز، چون در منطقه سیستان و بلوچستان آداب و سنت‌های خاص اون منطقه وجود داره که غالباً به صورت اجتماعی گروهی انجام میشه، آیا میزان این اجتماعات گروه‌ها کم شده یا نه مثل سابق همونطور دور هم جمع میشن، جمع‌های خانوادگی و گروهی دارند و همین باعث انتقال بیماری میشه؟
این نقش بسیار مهمی در انتقال بیماری داره. بعد همونطوری که فرمودید منطقه سنتی است و در بسیاری از مسائل علل اصول مخصوصا اگر کسی از دست رفته باشه خیلی تجمعات دوست دارن که برگزار بشه. خب این به اصطلاح چیز بسیار خوبی است، منتها نه در شرایط فعلی. در شرایط فعلی توصیه میشه که این کار از هر گونه اجتماعی پرهیز بشه، چون خطر انتقال وجود داره. تا حدودی به نسبت گذشته من شاهد اینم که این اتفاقات کمتر میفته، حتی مجالس تعریفی رو که اگر احیانا کسی فوت میکنه، خانواده ها به همین دلیل عذرخواهی میکنن و فقط از راه دور پیام تسلیتی ارسال میشه، ولی باز هم لازم هست که تهرسانی بیشتری انجام بشه برای حفظ سلامتی شهروندان و برای حفظ سلامتی کودکان که بیشتر رعایت بشه این مسائل.
آقای دکتر، تطمین کسانی که به خاطر کرونا فوت میکنند شرایط خاصی ازش گفته میشه، میشه اون رو اشاره بکنید که کسانی که با بیماری کرونا میبینند موقع تطمین چه اتفاقی میفته؟
بله، برای اونا مرا خوب مسلم، همه هموطنان عزیز شنیدن که اینا در شرایط خاصی باید به اصطلاح تطمین بشن، در اطرافیان کسی نباشه به خاطر آلودگی، چون ممکنه مثلا عمق به اصطلاح اون و قبلی که برای این عزیزان در نظر گرفته میشه یه مقدار پایین‌تر، موادی به کار برده میشه که آب زیرزمینی و زیرزمین آلوده حتی نشه از این طریق و هیچ گونه مراسمی چیزی هم برای اطرافیان برگزار نکنن، چون احتمال آلودگی در اطرافیان وجود داره، ممکنه مبتلا کنن و باعث تشدید بیماری بشه.
صحیح. آیا موردی هم بوده در منطقه سیستان و بلوچستان که کودک مبتلا بشه و فوت کنه؟
کودک مبتلا به فوت هم، چون به هر حال من بیمارستانی که من کار میکنم مرکز ارجای این بیماران هستم، بله مواردی بوده، من تا کودکی بوده است که بیماری زمینه ای دارن، چون مستحضرن، از عالی مستحضری و شنوندگان هم به خوبی میدونن که در افرادی که بیماری زمینه ای داشته باشن، مثلا فرض بفرمایید یه کودک نارسایی کلیه داره، مشکل کبدی داره، مشکل قلبی داره، ضعف سیستم ایمنی داره، این بیماری بیشتر دچار مشکل میکنه فردا و ممکنه احیانا خطر مرگ و میر در بیشتر باشه. بعد هم که مواردی به ندرت داشتیم تو شهر خودمون.
آقای دکتر، چه توصیه‌ای رو شما به عنوان یک فوق تخصص بیماری عفونی دارید برای من نوعی که از کودکم بهتر مراقبت بکنم، از فرزندم بهتر مراقبت بکنم، یا باید بهش یاد بدم که مراعات بکنه؟
بله، خب خواهش میکنم، این خواهش من از همه کسانی است که صدای منو میشنون، که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا به کودکانمون ما باید شستشوی مکرر دست‌ها رو به اونها یاد بدیم، شستشوی صحیح دست که حداقل به مدت 20 ثانیه این صابون روی دستمون باقی بمونه. ببینید اگر ما یه صابون بزنیم و سریع این آب بکشیم، این ویروس رو نمیتونه از بین ببره، جدار ویروس از بین نخواهد رفت. حدود 20 ثانیه تمامی قسمت‌های دست باید شستشو داده بشه. تا حد امکان کودکان رو از هر کسی که سرفه میکنه یا عطسه میکنه با باید دور نگه داریم، و مهمترین راه جلوگیری و پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 تو خونه موندنه، که به هیچ عنوان از خانه خارج نشیم مگر مواردی که واقعا اصرار داشته باشه. تو این مدت قرنطینه تمرین بکنیم با کودکان و خودمون و لمس نکردن چشم، بینی، دهان با دست نشسته رو به کودکانمون یاد بدیم. و همونطوری که قبلا عرض کردم، سطوحی که زیاد آلوده میشن، زیاد لمس میشن، مثل میز، صندلی، دسته هایی که وسایل بازی کودکان هست، ارزم به حضورتون کریز برقی کودک دست میزنه، توالت، سینک، همه اینا باید مرتب با علائم با عوامل ضد عفونی کننده تمیز بشن که خطر آلودگی رو از بین ببریم. اسباب بازی های کودک یک منشأ آلودگی ممکنه اونها باشه، اونها این قابل شستشوش به طور مرتب باید بشورن و کاملا خوش بشه. با این مسائلی خدمتون عرض کردم، اگر رعایت بشه احتمال ابتلا خب خیلی کمتر خواهد شد.
آقای دکتر سلیمانی عزیز، شما به عنوان یک فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان، چه تفاوتی رو میتونید قائل بشید بین کودکانی که در منطقه شهری و صنعتی زندگی میکنند با کودکانی که در مناطق سنتی و روستایی زندگی میکنند، که تفاوت رعایت بهداشتشون در چی هست؟ بچه‌های غالب کسانی که در شهر زندگی میکنند عادت دارند به اینکه پشت کامپیوتر بشینن توی اتاق دربسته با موبایل و تبلت و سرگرم کنن خودشونو، اما بچه های روستایی هنوز اون فضای قشنگ توپ و تور و حیات رو دارند. چه تفاوتی در رعایت بهداشت این دوتا قشر هست؟
خب مسلم، ببینید من عرض کردم که همه سطوح آلوده کننده است، از تلفن همراهی که ما استفاده میکنیم، از سیستم اینترنت و موبایلی که میخواد استفاده میکنه. خب الان تقریبا میتونیم بگیم شاید در خیلی از روستاها هم این دسترسی وجود داشته باشه. بله بله، از آتاری اشاره کردید که اون هوای آزادی که بیرون هست در سطح روستا، این خیلی موثره، چون ورزش مناسب در دوران قرنطینه یکی از عواملی است که حفظ سلامتی و نشاط میاره، سیستم ایمنی رو بهتر خواهد کرد. بنابراین فعالیت فیزیکی در دوران کودکی بسیار حائز اهمیت برای حفظ سلامت روانی، جسمانی و همینطور استحکام استخوان و کنترل وزن. و بنابراین وقتی کودکی که این امکانات براش وجود داشته باشه، دویدنش که کودک راحت بده و در یه فضایی که آلودگی کمتر داشته باشه، خطر ابتلا رو کمتر خواهد کرد. ارزم به حضورتون تغذیه مناسبی داشته باشن، ورزش های حوازی رو تو خونه، حتی اگر مثلا فرض بفرمایید تو جوامع صنعتی هست که کمتر احتمال امکان بیرون اومدن وجود داشته باشه یا فضای محوطه بزرگی نباشه، ورزش های حوازی رو انجام بدن. همونجا دوچرخه سواری، حرکات ریتمیک، دویدن، اینا برای کودکان لازمه که حداقل روزانه یک ساعت از این کارا رو باید انجام بدن تا هم استراحت کاهش پیدا میکنه، هم کودک شور و نشاطش رو از دست نده و خانواده در کنار هم به خوبی و خوشی این زمان قرنطینه رو سپری کنند و انشاءالله خطر این بیماری کمتر میشه.
میخوام خواهش کنم از شما اجازه بدید این برنامه رو در همینجا به پایان ببریم، اما در برنامه بعد اطلاعاتمون رو به کمک شما بیشتر بکنیم که کودکانمون چه رفتاری بکنن، چه ورزشی انجام بدن، چطور انجام بدن که هم سلامتیشون حفظ بشه و همین که بتونن فردای خوبی رو از همین الان بسازن. زنده باد آقای دکتر سلیمانی عزیز.
خواهش میکنم.
متشکرم از اینکه لطف کردین تو برنامه خودتون حضور پیدا کردین. دوستان خوبم، جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان هستند که مدیر گروه کودکان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدانند. آقای دکتر یک دنیا ممنونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
عرض سلامت و توفیق میکنم، خدا نگهدار.